ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی ویژه رادیو فرداست. هانا کاویانی هستم و در 60 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله که برخلاف روزهای دیگر یک ساعته است، با تمرکزی ویژه بر تازه ترین اخبار و تحلیل ها پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. درباره مطالب این مجله در دقایق پیش رو بیشتر خواهید شنید، همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. ساعتی پیش ستاد انتخابات ایران در اطلاعیه اعلام کرد که زمان رأی‌گیری تا ساعت 22 امشب تمدید شده است. با پایان یافتن مهلت رسمی رأی‌گیری در ساعت 18، ستاد انتخابات این مهلت را 3 بار تمدید کرد. ستاد انتخابات همچنین تأکید کرده است که رأی‌گیری تا پایان مدت زمان تمدید شده و صدور اطلاعیه اتمام رأی‌گیری میبایست ادامه یابد و در پای شعب اخصرای به روی رأی دهندگان باز باشد. در همین حال به گفته سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در رابطه با کمبود تجهیزات، تعرفه و تخلفاتی مانند خرید و فروش رأی، گزارش‌هایی به شورای نگهبان رسیده ولی این تخلفات و کمبودها گسترده نبوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخستین گزارش خود درباره اجرای مفاد برجام از طرف ایران را به شورای حکام داد. به نوشته خبرگزاری رویترز، در این گزارش گفته شده که ذخایر آب سنگین ایران مقدار کمی بیش از میزان تعیین شده بود. آژانس با اشاره به اینکه ذخایر آب سنگین ایران 130 تن تعیین شده است، گزارش داده که در تاریخ 17 فوریه این میزان حدود 900 کیلو بیش از مجاز بود، ولی با خروج 20 تن آب سنگین از ایران که روز چهارشنبه صورت گرفته، ذخایر آب سنگین ایران به حد کمتر از میزان تعیین شده رسیده است. آژانس همچنین تایید کرده که ایران کار بر روی راکتور آب سنگین عراق را ادامه نداده و اورانیوم با غلظت بالا تولید نکرده است. بر پایه گزارش آژانس، سانتریفیوژهای ذخیره شده ایران نیز در انبارها و زیر نظر آژانس قرار دارند. شورای امنیت سازمان ملل تا ساعتی دیگر قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش بس در سوریه را به رأی می‌گذارد. این قطعنامه مشترکاً از طرف آمریکا و روسیه تهیه شده و بیشتر طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه با آغاز آتش بس در نیمه شب جمعه موافقت کرده‌اند. همزمان در روز جمعه نشستی هم با شرکت 17 کشور و نماینده ویژه سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس برای نظارت بر اجرای آتش بس برگزار شد. از سوی دیگر مواضع نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه در حومه دمشق و حلب هدف بمباران هوایی قرار گرفت. هنوز معلوم نیست نیروی هوایی چه کشوری دست به این بمباران زده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سازمان امنیت آن کشور FSB دستور داد از دخالت به گفته او دشمنان خارجی روسیه در انتخابات پیش رو جلوگیری کند. انتخابات پارلمانی روسیه حدود 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. آقای پوتین با اشاره به اطلاعاتی که به دستش رسیده گفت همه باید بدانند که روسیه شدیداً برای حفظ منافعش تلاش خواهد کرد. پوتین همچنین از افزایش فعالیت سرویس‌های جاسوسی خارجی در روسیه خبر داد و گفت در سال گذشته 400 جاسوس خارجی شناسایی و 23 نفر از آنها محاکمه شدند. به گفته او در سال گذشته 24 میلیون حمله سایبری علیه وبسایت‌های دولتی و سیستم‌های اطلاعاتی روسیه صورت گرفته است. کشورهای غربی و اروپایی نیز در گذشته روسیه را به افزایش فعالیت‌های جاسوسی و حملات سایبری علیه مؤسسات مالی و وبسایت‌های دولتی متهم کرده‌اند. و جیانی اینفانتینو دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا به ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انتخاب شد. آقای اینفانتینو که در دوره اول رأی‌گیری با 88 رأی از دیگر رقبای خود پیشی گرفته بود، در دور دوم توانست با کسب 115 رأی به مقام ریاست فیفا برسد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو میشنید از همکارم جمشید زند، خبری که همکنون خبرنگاران از ایران بر فضای اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند این است که زمان رأی‌گیری در تهران برای 4 بار تمدید شده و تا ساعت 11 شب در ایران، یعنی حدود 56 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در صورتی که خبر بیشتری در این زمینه منتشر بشه و تغییری بکنه، همراه خواهید بود با ما و میتونید اخبار رو از ما بشنوید. شنونده برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا هستید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشند.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
در این برنامه ویژه انتخاباتی که همکنون 10:05 شب در ایران هست، تازه ترین خبرها و تحلیل‌های انتخاباتی را در آن مرور می‌کنیم. دو انتخاباتی که حال احتمالاً به دقایق پایانی برگزاری اون نزدیک میشیم. همراه ما بمانید، میتونید شنونده رویکردها و صداهای متفاوتی باشید. شما هم میتونید به جمع ما بپیوندید، نظر خودتون رو با ما درباره انتخابات و نتیجه این انتخاباتی که برگزار شد در روز جمعه بر زندگیتون با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. همراه ما باشید. ابتدا در این برنامه میزگردی زنده داریم با دو تحلیلگر درباره تاثیر ترکیب مجلس خبرگان رهبری در آینده سیاسی ایران. از صدا و نظر شما شنوندگان میشنویم. نگاهی به این انتخابات در رسانه‌های اروپایی و عرب زبان خواهیم داشت. همراه رادیو فردا هستید و دعوت می‌کنم که همراه ما بمانید. در استودیو خبر رادیو فردا با ما همراه هستند دو تحلیلگر سیاسی، مجید محمدی و رضا علیجانی، و قرار هست که نگاهی داشته باشیم متمرکز بر یکی از دو انتخاباتی که در روز جمعه در ایران برگزار شد و همکنون همچنان در تهران در حال برگزاری است، برای انتخاب اعضای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری. سوال من از شما این است آقای محمدی، اگه اجازه بدین با آقای علیجانی شروع کنیم. پیشبینی شما آقای علیجانی از ترکیب مجلس خبرگان رهبری چیه؟
سلام بر شما آقای محمدی و شنوندگان عزیز. پیشبینی شاید یه خورده سخت باشه از یک نظر که هنوز انتخابات تموم نشده، رأی شماری نشده، ولی از طرفی شاید یه مقدار قابل حدس و پیشبینی باشه، چون که در بعضی حوزه ها امکان رقابت نیست و فیلترینگ شورای نگهبان هم در رابطه با نامزدهای مجلس خبرگان میشود گفت سخت‌تر و شدیدتر بوده تا مجلس شورا، حالا میشه بعد بهش پرداخت. بنابراین 2/3 مجلس از حالا تا حدودی قابل پیشبینی است که دست جریانات محافظه‌کار هست، ولی 1/3 بعدش رو باید منتظر باشیم که نتایج اعلام بشه. ولی در مجموع مجلسی است که تک تک افرادون اگه نگیم بیش از 3/4 افرادی هستن که منصوبین آقای خامنه‌ای هستن، جزء روحانیون محافظه‌کار هستن. اما اینکه اینها بعداً چه رفتاری دارن و چه رأی خواهند داد در موقعی که باید وظیفه‌شون رو انجام بدن، میشود در ادامه بهش پرداخت.
آقای محمدی، شما هم نظر هستید با آقای علیجانی در این زمینه؟
من به یه شکل دیگری میخوام موضوع رو توضیح بدم. به نظر من 3 طیف از روحانیون در مجلس خبرگان قبلا حضور داشتن، در مجلس خبرگان آینده هم حضور خواهند داشت. طیف اول روحانیون سنتگرا هستند، کسانی که فقه سنتی خوندن، عمدتا پایگاه تحصیلیشون و پایگاه اجتماعیشون از قم هست. اینا طیف نزدیک به جامعه مدرسین هستند، در دوره‌های مختلف در مجلس خبرگان اینها حضور داشتند و تقریبا اکثریت رو داشتند. طیف دوم طیف نظامی، روحانیون نظامیگرا هستند که به نظر من آقای مصباح عمدتا اینها رو نمایندگی میکنه. اینها در اقلیت بودند در دوره‌های مختلف در مجلس. اخیراً بالاخص در 2 دوره اخیر تعدادی از شاگردان آقای خامنه‌ای که هویت سیاسیشون رو هم از بیت می‌گیرن، اینها به این جمع اضافه شدند که به آقای مصباح نزدیکن و دیدگاه‌های سیاسیشون عمدتاً به آقای خامنه‌ای بسیار نزدیک هست. طیف سوم طیف میتونیم اسمشو بذاریم روحانیون عملگرا که به آقای هاشمی نزدیک هستن. منتها تفاوتی که امروز وجود داره، آقای هاشمی امروز با آقای هاشمی حدود 20 سال پیش، 20 سال پیش طیف سنتگرا هم به آقای هاشمی نزدیک بودن. بر اساس همین طیف بندی هم بود که آقای هاشمی میتونست با رأی تقریبا 2/3 مجلس خبرگان به ریاست این مجلس انتخاب بشه. اما بعد از تحولات سال 88 خب اینها به جمعیت کوچکتری تبدیل شدن و آقای هاشمی به جمع اقلیت پیوسته. در مجلس خبرگانی هم که داره شکل میگیره به احتمال خیلی زیاد این سه طیف حضور دارن، منتها خب الان ما دقیقا نمیدونیم که هر کدوم از این طیف ها چه تعدادی از اون 88 نفر رو به خودشون اختصاص خواهند.
بهتر پس فعلا گمانه‌زنی رو اگر که کنار بذاریم، به خود مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی اگر بخوایم بپردازیم، به نظرتون با این طیف‌هایی هم که گفتید، این مجلس خبرگان آیا واقعا جایگاهی داره که حال امروز انقدر با اهمیت راجبش صحبت شده، انقدر پررنگ بوده انتخاباتش، آیا جایگاهش رو جایگاه مهمی می‌بینید یا یک جایگاه فرمایشی می‌بینید در نظام جمهوری اسلامی؟
اگر اجازه بدید من قبل از اینکه مشخصا به جایگاه خبرگان بپردازم، سه تا نکته مقدماتی رو عرض کنم چون اینها واقعا مهم هست. نکته اول اینکه مجلس خبرگان اصولا از روی مدل قرن 13 خودش در اروپای تحت سلطه کلیسای کاتولیک ساخته شده، چون اون در اون دوره هم همچنان هم البته این در واتیکان داره اجرا میشه، عده‌ای از اسقف ها جمع میشن و پاپ رو انتخاب میکنن،
دود سفید و دود سیاه و
همون داستان خیلی شبیه همون داستان هست. دوم اینکه مجلس خبرگان اصولا اساسش بر تبعیض بنا شده، اینکه روحانیون یه حقوقی دارن در جامعه ایران، کسانی که فقه خوندن که با کسانی که شهروند عادی هستن این حقوقشون متفاوت هست. به همین دلیل هم هست که غیر روحانیون راهی به درون مجلس خبرگان ندارن. و نکته سوم این که وجه تخصصی این نهاد که روش تأکید میشه اونم مسئله فقه هست، عصرش گذشته. فقه علمی است که دورانش گذشته و در دنیای امروز اصولاً کارکرد مثبتی نداره، منتها خب این رو به جامعه ایران به عنوان یک تخصص میفروشن. در جامعه امروز ایران بله، در نظام جمهوری اسلامی مجلس خبرگان به یک واقعیت تبدیل شده، واقعیتی است که تأثیر خاص خودشو داره، در چارچوب قانون اساسی کارکرد خودشو داره و از همین جهت هم اهمیت داره. به نظر من مجلس خبرگان یک نهاد فرمایشی نیست. البته در چارچوب نهادهای قدرت مدام این نهاد با نهادهای دیگری که در جمهوری اسلامی هستند، با نهاد مرجعیت، با نهادهای امنیتی و نظامی، با دولت در ارتباط هست و تأثیر و تأثیر خودش رو میپذیره. اما خب نهادی است که یک کارکرد مشخص داره، در واقع دو تا کارکرد مشخص داره. یک کارکردش نظارت بر رهبری است که متاسفانه در طول 4 دوره مجلس خبرگان این کارکرد تعطیل بوده، و کارکرد دیگرش انتخاب رهبر آینده است بعد از آقای خامنه‌ای، که البته این کارکرد رو اینها نمیتونن زمین بگذارن.
آقای علیجانی، شما فکر میکنید که در این دوره مجلس خبرگان رهبری آیا کارکردهایی که تعریفی که از این مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، آیا این تعریف ممکنه که اجرایی تر بشه، اهمیت بیشتری بهش داده بشه از لحاظ اینکه با توجه به اینکه مثلا نقش انتخاب رهبری بر عهده این مجلس هست؟
در میان دو وظیفه‌ای که این مجلس داره، یعنی نظارت بر رهبری و انتخاب رهبر، نظارت بر رهبری رو با توجه به ساخت متسلب قدرت از یک طرف و نحوه انتخاب این نمایندگان که شرط اجتهاد گذاشته شده، شرط اجتهاد هم تشخیصش به شورای نگهبان منصوب رهبری سپرده شده و اونها نظارت استصوابی مطلقه رو اعمال میکنن که در همین دوره هم دیدیم، به نظر من کماف سابق این مجلس ورودی به نظارت بر رهبری نخواهد کرد. میمونه وظیفه دوم این مجلس که انتخاب رهبره، و این هم به ناچار باید اتفاق بیفته در موقعی که رهبر فعلی نباشه. در اون زمان هست که میشود گفت خونساترین نهاد درون جمهوری اسلامی شاید به مؤثرترین نهاد تبدیل بشه، چون میخواهد قوی ترین یا قدرتمندترین فرد نظام رو انتخاب بکنید، هم به لحاظ حقیقی هم به لحاظ حقوقی. ولایت مطلقه حالا گفته میشه بیش از 60% اقتصاد کشور تحت نهادهای تحت امر ولایت فقیه هست و سهم سیاسی و قدرت بسیار زیادی ولی فقیه در جمهوری اسلامی داره. بنابراین من از منظر عقیدتی خودم نمیخوام به مسئله نگاه کنم، چون من به جریانی منتسبم که به اصل ولایت فقیه اعتقاد نداره. قانون اساسی اولیه‌ای که نوشته شد توسط شورای انقلاب، توسط نیروهای میانه روی مذهبی اون زمان، در اونش اصل ولایت فقیه نبود. حتی آقای خمینی هم این قانون رو پذیرفت، ولی بعداً در فعل و انفعالاتی این اصل اضافه شد. مجلس خبرگان در رابطه با این اصل اساسا تعریف شد و بعد هم در هنگام تبدیل به اصطلاح قانون اساسی در زمان انتقال قدرت از آقای خمینی به آقای خامنه‌ای، این ولایت قدرت بیشتری هم پیدا کرد، به یه ولایت مطلقه تبدیل شده. از جنبه عقیدتی بسیاری از روشنفکران جامعه ما و میشود گفت همه اونها، چه مذهبی چه غیر مذهبی، تا حالا به مجلس خبرگان نگاه منفی داشتن و انگیزی برای مشارکت نداشتن. شما قطعنامه هایی که در یکی دو روزی که در سال اینها جلسه میذارن رو ببینید، به کل جهان کار دارن به جز ایران و وظیفه‌ای که بر عهده‌شونه. اینها هست در مقابل
پژوهش که نظارت بر رهبری هست،
اصلا اینها تو قطعنامه هاشون نیست. از مسائل لبنان و آمریکا و ژاپن بگیرید تا مثلا نحوه ساماندهی مددهان در کشور، در قطعنامه های پیشین مجلس خبرگان هست. بنابراین تا حالا این اهمیت نداشته، ولی این دوره به علت اینکه میخواهد احتمالاً رهبر جدیدی انتخاب بشه، برای همه مردم یک دفعه اهمیت پیدا کرد. از این جنبه بود که شما به درستی گفتین انتخابات پررنگی رو امروز شاهد بودیم در اتومبیل.
درباره همین پررنگ بودن بیشتر صحبت خواهیم کرد. در استودیو خبر رادیو فردا همراه هستیم با دو تحلیلگر، مجید محمدی و رضا علیجانی، و شنونده برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا هستید. در ساعت 10:17 شب در ایران شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان، مثل این شنوندگانی که با ما تماس گرفتن، در میون بگذارید. تاکید میکنم که این شنوندگانی هستند که در طول روز و در جریان رأی‌گیری در ایران با ما تماس گرفتند، نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من واقعا از این ملتمون متعجبم که بابا شما محض به رضای خدا هم شده یه دفعه یاد اون ندا آقا سلطان بیفتیم سال 88. شاید دلتون به رهن بیاد، شاید یه چیزای یادتون بیاد. نکنین آقا این کارا رو، نکنین.
بنده در انتخابات شرکت میکنم به دلیل اینکه از نتیجه رأی خودم در سال 92 بسیار راضی هستم، بنابراین امروز هم شرکت میکنم.
ببینید این رهبر جمهوری اسلامی چه فرمایش میفرمایند؟ میفرمایند اگر نظام قبول ندارید، اگر مخالف نظام هم هستید بیایید رأی بدید، بیایید آبروی منو بخرید، من بدبخت و بیچارم، بیایید رأی بدید، آبروی منو بخرید. آخه در کدوم نظامی هست که مردم مخالف هم بیان به مخالف خودشون رأی بدن؟ ای وای چه کسانی بر ما حکومت میکنن؟
من از همه هموطنانمون دعوت میکنم که در این انتخابات شرکت کنند و به نفع دولت امید و اصلاحات رأی بدن تا دولت جناب آقای روحانی بتواند کشور را موفق تر بکند. امید آزادی مردم.
انتخابات هیچ گونه رفاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای ملت ایران ندارد. اینا فقط بازی‌های سیاسی هستند.
بنده آرزو می‌کردم که امروز در کشورم باشم و بتونم شرکت کنم در انتخابات، ولی خب به هر دلیل نیستم. ولی از استقبالی که شده بسیار بسیار خوشحالم و این امید روزهای خوب رو برای کشورم ایران داره و بدین جهت بسیار خوشحالم.
شما شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 20420221122112. شنونده برنامه ویژه انتخابات در رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید. این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت. در استودیو خبر رادیو فردا همراه هستیم با دو تحلیلگر سیاسی، مجید محمدی و رضا علیجانی. آقای علیجانی، شما اشاره میکردید درباره مجلس خبرگان صحبت میکنیم و ترکیب اون و نتیجه این انتخابات در آینده سیاسی ایران. این انتخابات رو شما اشاره کردید به جایگاه مجلس خبرگان رهبری و گفتید که معمولا مجلسی بوده که بیشتر قطعنامه هایی میداده که حتی به وظایف خود این مجلس هم ربط پیدا نمی کرده. اگر که شاید از خیلی از شهروندان ایرانی بپرسیم، شاید نمایندگان خودشون رو در شهرهای خودشون رو در مجلس خبرگان رهبری نشناسن، اما در این انتخابات بحث مجلس خبرگان رهبری از زمانی که کاندیداها نامزد شدن، مثلا وقتی که بحث حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و رد صلاحیتش رو داشتیم، خیلی مسئله پررنگ و پرخبری بود. آقای محمدی، فکر میکنید که چه تأثیری در جایگاه مجلس در مجلس خبرگان در افکار عمومی خواهد داشت؟ آیا این مجلس احساس پاسخگو بودن خواهد کرد با پررنگ شدن جایگاهش و با پررنگ شدن انتخاباتی که براش حال برگزار شده و حدوداً 40 دقیقه دیگه در تهران انتخاباتش به پایان میرسه؟
اگه اجازه بدید، من اول در باب این که مردم اعضای این مجلس رو نمیشناسن علتش توضیح بدم. متاسفانه بسیاری از روال‌های معقولی رو که در همه جای دنیا، حتی در ایران، در مورد مجلس شورای اسلامی داره اعمال میشه که کسی که قرار هست نماینده یک استان باشه باید ساکن اون استان باشه، ارتباطی با اون استان داشته باشه. شورای نگهبان همه این روال‌ها رو تغییر داده در مجلس خبرگان. فردی که اصولاً هیچ نسبتی با یک استان نداره، اون رو شورای نگهبان اینا رو راحت تو این انتخابات جابجا می‌کرد، از یک حوزه انتخابیه به حوزه انتخابیه دیگه میفرستاد. اصولاً هیچ ضرورتی نداره که عضو مجلس خبرگان مثلا از استان ایلام یا استان خوزستان ارتباطی با اون استان داشته باشه، چه متولد باشه چه ساکن باشه. بالاخره یک اینجوری یک نسبتی برقرار میشه و مردم هم یک انتظارات خاصی از اینها خواهند داشت. مشخص است که عمدتاً از بالا داره داستان مهر چینی میشه در چارچوب مجلس خبرگان. اما برای پاسخ به سوال شما، ببینید، ما مجلس خبرگان رو از یک منظر نهادی میتونیم بهش نگاه کنیم در مجموعه نهادهای جمهوری اسلامی. اونجا به دلیل اینکه کارکرد اصلی مجلس خبرگان که نظارت بر رهبری هست، کارکرد اصلی این نهاد تعطیل هست، طبعاً وجه نهادی این ماجرا به خوبی دیده نمیشه، مگر حالا در انتخاب رهبر بعدی. اما وجه دیگری که خب اون شاید کمک بکنه که ما بهتر این نهاد رو مورد بررسی قرار بدیم، بازیگران هست. بازیگران هستن که به این نهاد اهمیت خواهند داد در سالهای آینده. به عنوان مثال، اگر در انتخابات دوره پنجم آقای رفسنجانی و آقای روحانی که شخصیت‌های چالش برانگیزی هستند، شخصیت‌هایی هستند که در سطح ملی مردم اونها رو می‌شناسن، اگر اینها در انتخاباتی که امروز در جریان بود رأی بالایی رو بیارن، طبعاً وزنه‌ای برای این مجلس ایجاد خواهند کرد، انتظارات از این مجلس رو بالاتر خواهند برد. اما اگر در مقابل آقای مصباح یا آقای جنتی رأی بالاتری رو بیارن، طبعا بر نگرانی مردم خواهند افزود. از حیث اینکه از دل این مجلس برای رهبری آینده چه کسی بیرون خواهد آمد. از این جهت تمرکز، فکر میکنم، در نتایج آرا، افکار عمومی وقتی در برابر نتایج آرای مجلس خبرگان قرار میگیره، عمدتاً تمرکز بر این خواهد بود که چه کسانی رأی بالاتری رو، بالاخص در تهران، در لیست 16 نفره تهران، چه کسانی با چه تعدادی از آرا برای این مجلس انتخاب شدن.
آقای علیجانی، شما چی فکر میکنید در این زمینه؟ به خاطر اینکه این بحث جالبی هست. از صبح امروز که انتخابات در ایران آغاز شد، من میدیدم که خیلی ها می نوشتند که اونهایی که رأی دادن در این انتخابات می نوشتند که برای اولین بار هست که در شاید سنشون 50-60-70 سال باشه اما برای اولین بار رفتن و در انتخابات مجلس خبرگان رأی دادن. فکر میکنید که آیا تأثیری خواهد داشت در نحوه عمل کرد حتی اگر که به طیفی که شاید اونچنان میانه رو یا اصلاح طلب یا اعتدالی هم نباشه، آیا در عمل کردشون این نمایندگان شاید احساس وظیفه‌ای خواهند کرد در تغییری در عمل کردشون؟
این که چرا مردم بیشتر رأی دادن یا برای اولین بار رأی دادن، اگر از عامل فرعی تجمیع انتخابات بگذریم که به هر حال کسی که برای انتخابات مجلس شورا میره به هر حال صندوق و برگه رأی خبرگان رو هم حالا بهش تعارف میکنن یا میدن، از این عامل فرعی بگذریم، من فکر میکنم به تدریج لایه‌های بیشتری از مردم به این آگاهی رسیدن که مانع اصلی تغییرات در ایران شخص آقای خامنه‌ایه و نهادهای تحت امر ایشون. آخرینش این سیاست هسته‌ای بوده، ایشون سالها این سیاست رو در محیط‌های دربسته و سربسته به دور از به اصطلاح اطلاع مردم و بدون اجازه از مردم ادامه دادن، مردم جامعه رو به اصطلاح فقر و فلاکت رسوندن و مردم خوب آمدن و یه بار با آقای موسوی رأی دادن، بعد حالا با آقای روحانی رأی دادن. دارن میبینن که بسیاری از سیاست‌های کشور همین حالا دارن در سوریه بدون اجازه مردم ایران دارن به هر حال سرمایه عظیمی رو دارن میبرن، فریبکاری میکنن که ما برای دفاع از حرم میریم در اونجا بجز قبر حضرت زینب که اونم به هر حال سه تا روایت، یکی از روایت‌های به هر حال قابل تردیدش همین هست که قبر حضرت زینب اونجاست، اصلا اونها به اون قسمت کاری ندارن، میگن ما برای مبارزه با داعش رفتیم، در مصاحبه سردار همدانی اومده بود که موقعی که ما رفتیم اصلا داعش وجود نداشت، بعدن داعش به وجود اومد. اینها برای مقابله با اعتراضات مردم سوریه علیه بشار اسد و مشارکت در سرکوب اونها و در دفاع متوهمانه از اونچه که محور مقاومت گفته میشه در اونجا دخالت کردن. حالا منظورم از این تفصیل این هست که بدون اجازه مردم تحت حمایت آقای خامنه‌ای یه بودجه عظیمی از کشور داره صرف ماجرای سوریه میشه، در مسائل داخلی به همین شکل. خصومتی که ایشون با مخالفین داره، با مخالفان سیاسی داره، با زندانیا داره، با محصورین رهبران جنبش سبز داره، همون جور نهادهای تحت امر ایشون، شورای نگهبان که اساسا انتخابات رو در ایران دو مرحله‌ای کرده، صدا و سیما که اساسا به صدای اکثریت جامعه ایران کار نداره، سپاه پاسداران که در دوره قدرت ایشون رهبری ایشون 20 برابر و شاید بیشتر پاشو دراز کرده، نهادهای گسترده اقتصادی ایشون، به هر حال مردم به این نتیجه رسیدن که رهبر خیلی موثره در این ساختار قدرت. بنابراین آمدن و یک روزنه‌ای باز شده که شاید از طریق مجلس خبرگان ما بتوانیم یک روزی که می‌خواهد رهبر جدیدی انتخاب بشه تأثیر بذاریم. اما آیا اینها اون کسانی که میرن تو اون مجلس از این رأی تأثیر می‌پذیرن؟ خب کسانی که به هر حال هم رأی مردم هستن یا به هر حال این پیام رو می‌شنوند، خب اینها به نظر من یه اقلیتی در مجلس خواهند بود. یک بخش دیگری روحانیون سنتی هستند که نارضایتی های از آقای خامنه‌ای دارند، ولی به علت هیمنه نظامی امنیتی ایشون، به علت وابستگی های اقتصادی، به علت رانتی که دارند الان صداشون در نمیارن، چون معتقدن که آقای خامنه‌ای روحانیون رو به سپاه فروخته، سپاهیا رو ترجیح داده به روحانیون.
با مشارکت بیشتر چطور آیا این تغییر خواهد کرد؟
ببینید، من اونهایی که رأی نااعتراضی گرفتن طبیعتا خب حداقل ما میدونیم آقای هاشمی توی انتخابات 55-25 آقای محمدی از زیر برد توی انتخابات با همین تعداد باخت، یعنی 25 نفر تو مجلس جرأت کردن جلو آقای خامنه‌ای نظر بدن. حالا اگر روزی آقای خامنه‌ای نباشه، این روحانیون که از عمل کرده آقای خامنه‌ای در دفاع از سپاه، در دفاع از احمدی نژاد، در دفاع از مداحان حتی در مقابل روحانیون ناراضی هستند، این ناراضیان به علت یک سری خصایص تاریخی روحانیون که محافظه‌کار و ملاحظه‌کار هستن اونجا ممکنه رأیشون بچرخه، اما اون امنیتی هایی که آقای محمدی هم گفتن یا بگیم جناح تنروی مجلس خبرگان، اینها در اکثریت نیستند. یعنی اون طیف سنتی هستند که تعیین کننده خواهند بود. و با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی طبق قانون باید با 2/3 آرای مجلس خبرگان انتخاب بشه، اگر آقای هاشمی و خامنه‌ای و احمد خمینی در مجلس اول اجماع اساس بودند، یعنی میتونستن 2/3 رأی بسازن، الان آقای هاشمی و معتدلینی که میان روهایی که به مجلس خبرگان میرن، اینها اجماع خراب کنن، یعنی میتونن نذارن اون 2/3 سنتی ها و اقتداری ها شکل بگیره. بنابراین در اون صحنه تاریخی که آقای خامنه‌ای هم نباشه، شرایط کشورم فوق‌العاده باشه، اون رأی میان روها هم ممکنه به سمت اینها بچرخه و اینها بتونن مؤثر باشن در انتخاب رهبر بعدی.
درباره اکبر هاشمی رفسنجانی بیشتر خواهیم صحبت خواهیم کرد. درباره مردم میگفتیم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نظرات زیادی کاربران صفحه رادیو فردا گذاشتند. نظرات هم بسیار متناقض و متفاوت هست. از یک سو مثلا یک کاربر برای ما نوشته، با آذر نامش هست، نوشته انتخابات اصلا برای من مهم نیست، انتخابات ایران همیشه مهندسی شده، اجرا شده و با جفت‌سازی و